أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. خب ما در دوره چهارم مباحث خانواده آسمانی بحثمون رو درباره محبت و قواعد محبت آغاز کردیم. یک مقدمه ای رو درباره یکی از قواعد مهم محبت عرض کردیم که حالا این جلسه قاعدش رو تکمیل میکنیم. گفتیم که انسان ها رهوه تغذیه نفسشون از پنج مرحله است، از پنج قوه: حس، خیال، وهم، عقل و فوق عقل. هر ورودی که انسان از یکی از اینها داره ساختار زندگی انسان رو میسازه، یعنی به درون انسان، به شخصیت انسان شکل میده. چه ورودی های حسی، چه ورودی های خیالی، چه ورودی های وهمی، چه عقلی و چه فوق عقلی. عرض کردیم اون چی که باعث میشه این ورودی ها دقیقاً شکل ساز بشه و قویاً شخصیت ما رو به صورت مثبت یا منفی یا یکی از این قوا بسازه، محبت هست. محبت به هر یک از کمالات حسی، خیالی، وهمی، عقلی و فوق عقلی شخصیت انسان رو به همون شکل میسازه. قبلا یه توضیحی در مورد در دوره سوم در مورد خواص وجودی اشیا صحبت کردیم. در بحث اسماء الله هم یادتون باشه آثار رابطه از خونم خدمتون که کتبی، وجود کتبی، وجود لفظی، وجود رابطه از خونم خدمتون که تصوری، تصدیقی و وجودی، این بحث ها رو مفصل در بحث ذکر و تغذیه توضیح دادیم. اینها رو میگم برای که اغلبتون توی اون مباحث بودید که یادآوری بشه. ببینید شما همونطور که تو بحث مولکول آب عرض کردیم جلسه گذشته از تحقیقات پروفسوری مونو، که شما وقتی که به مولکول آب اسم الله رو میگی یه شکل میشه، یا وقتی اسم شیطان رو میگی شکلش عوض میشه، یا وقتی که مثلا موسیقی سمفونی بتهوون میذاری یه شکل، هوی متال میذاری یه شکل، از خواهم خدمتون که قرائت قرآن میذاری مولکول تغییر میکنه، چون گفتیم همه مولکول ها تجلیات خود حق هستند دیگه، ظهورات خداوند هستند و خداوند هیچ ظهور بدون شعور هیچ جا نداره. اصلا خداوند هیچ جلوه بدون شعور نداره. لباس شما کاملا شعور داره، اتومبیل شما شعور داره، قلمی که باش دارید شعور داره، هر چی که اطراف شما هست همه آگاهن، شعور دارن، آگاهی دارن و میفهمن. براش فرق میکنه این لیوان، این آب که شما باش قرائت قرآن بهش بگید یا صلوات بفرستید، یا مثلا تو این لیوان شما مشروب بریزی بخورید، براش فرق میکنه واقعا. و فضاها همینطور، موسیقی ها همینطور اثر میذاره. وقتی که روی وجود هر مولکول، تک تک سلول ها اثر میذاره، روی تمام شما، آب بیشتر وزن بدن ما آبه، تاثیر میپذیره. مغز ما، تمام سلول های ما از اون چی که در اطراف میگذره اثر میپذیره. دیدنی های ما، صورت های مقدس باشن، ما یه شکل در میاییم، صورت های خونسا باشن یک شکل در میاییم، صورت های حرام باشن یک شکل در میاییم. یعنی این که شما فکر بکنید ما اصلا تأثیر، یعنی یک ارتباط حسی، خیالی، حس با پنجتاش، خیالی، وهمی، عقلی یا فوق عقلی بی تأثیر داریم، هم چیزی اصلا محاله. اصلا تأثیر گذاری در همه جا وجود داره. خونه‌ای که انتخاب میکنی، رنگی که انتخاب میکنی، رنگی که به دیوار میزنی، لباسی که میپوشی، لباسی که طرف مقابل تو تنش هست، عطری که استفاده، بعضی از عطرها انواع و اقسام حس اینجوری هست، عطرها حس های مختلف ایجاد میکنن، بوها اینجوری هستن، یعنی رو قوا اثر میذارن. موسیقی ها، یک کسی موسیقی گوش میکنه به زنا میفته با موسیقی، همین با موسیقی ها، هیچ کار دیگه نه، یه موسیقی گوش میکنه به روابط نامشروع جنسی مبتلا میشه در اثر یه موسیقی، یه کسی با یه موسیقی گوش میکنه عقلانیتش فعال میشه، یه کسی یه موسیقی گوش میکنه فوق عقلش فعال میشه. اینکه یه کسی بگه نه اصلا مثلا حالا این آهنگ داره پخش میشه چه اثری داره تو خونه ما، یا اصلا بچهای من هر جا باشن فرقی نمیکنه، اینجا باشن اونجا باشن، خونش کجا باشه نمیدونم خونمون کجا باشه، خونه کیا برن خونه کیا نرن، سر سفره کی کسی بشینن سر سفره چه کسی نه، اصلا اینجوری نیست. بچهای شما به خود بچه‌ای که نوزاد هستن، زنی که باردار هست، هر جا میره نطفه‌اش داره اثر میذاره. هر قضای دیدنی های یه خانم، شنیدنی هاش، خیالاتش، ورودی های خیالی، وهمی، عقلی و فوق عقلی داره نطفه رو میسازه. از قبل از انعقاد نطفه جذب های پدر و مادر که ما میایم برنامه میدیم به خانم ها و آقایون قبل از انعقاد نطفه، برای همین میگیم 6 ماه جلوتر بیاید برنامه بگید، برای اینکه ورودی های شما یعنی هر چی دریافت میکنید ساختار روی ژن ها اثر میذاره، روی اسپرم، روی تخمک اثر میذاره و شکل میده این اسپرم و تخمک رو قوی و ضعیفش میکنه. و اینکه بعد مثلا شرایط انعقاد نطفه شرایط خاصی باشه، برای همینه زمانش، ساعتش، مکانش، نور اتاق، شیوه آمیزش، غذاهایی که قبل از رابطه چند ساعت 24 ساعت گذشته خورده شده، این همه تاثیر گذاره. حالا لقمه، نمیدونم حلال و حرام بودنش، خمس داده یا ندادنش، نمیدونم هر چیز دیگه، همه اینا اثر داره. خیالات زن و شوهر تو هینه آمیزش اثر داره، افکارشون، عقایدشون، ذکر میگن نمیگن، بسم الله دارن ندارن، همه چی اینا اثر داره. تا نطفه که بسته بشه، بعد از نطفه هم همینطور. بعد از نطفه هم که حالا زن باردار شده دیگه دریافتاشو کرده، مرد دوباره تو تمام 9 ماه میتونه ورودی به زن داشته باشه، روی نطفه اثر بذاره، از نظر نوع برخورداش، رفتارها، چیزایی که تاثیر داره روی دریافتایی که یه زن از مردش داره، از لقمه‌ای که میاره خونه تا رفتارهایی که میکنه تا اخلاقها و منشها و ارتباطاتش، خود زن هم که خروجی خودش همینطور. پس دقت کن ما اصلا هیچ رفتار و حرکت بی تأثیر نداریم. یک کسی نگه حالا من خونم اینور باشه یا اونور باشه تأثیری داره، نه، این رشته رو بخونم یا اون رشته تأثیر نداره، اصلا اینجوری نیست. ما با همین رشته، با این خونه و اون خونه، این محل اون محل، این مهمونی اون مهمونی، بچهای من کیو میبینن سر سفره کی میشینن، تلویزیون رو چی میبینن، ماهواره نگاه میکنن یا نمیکنن، اینترنت میبینن یا نمیبینن، نمیدونم اینور میرن اونور میرن، همه اینا داره شکل میده. ما مجموعه اینا میشه انسان، میشه قلب انسان، میشه آخرت انسان، میشه ابدیت انسان. این تصور باطل باید از ذهن ما بره بیرون که یه کسی بگه نه مثلا نه اصلا اینا هیچ، من مثلا موسیقی گوش میکنم هیچ تاثیری رو من نداره، محال هیچ موسیقی بی تاثیر شما داشته باشید. خب اصلا ما ارتباط بی تاثیر نداریم، هیچ محال است کسی بگه خب حالا فرق میکنم من الان میرم اون دانشگاه درس میخونم یا این دانشگاه، کلاس مختلط میرم یا کلاس غیر مختلط، بچه‌م این مدرسه درس میخونه یا اون مدرسه، تمامش تاثیر داره. محل کار من اینجا باشه یا اونجا، دفترم کجا باشه، اصلا ما هیچ ارتباط حسی، خیالی، وهمی، عقلی و فوق عقلی بی تأثیر نداریم، غیر سازنده نداریم، داره شکل میده به ما. گلی که انتخاب میکنید و رنگش، گلدونش، نمیدونم بویی که میکنید از گلها، عطری که میزنید، ترکیبی که تو اطراف شما هست، تمام اینها، عکسی که تو خونت داری تماشا میکنی، موسیقی که از طریق موبایلت، آهنگی که پخش میشه، زنگ تلفنت، نمیدونم تصویری که میذاری روی تلفن همراه، تمام اینها سازندگی داره و شکل شما داره میده. این که نه من اصلا بی آدم اصلا من نمیدونم از این تاثیر، این حرف بی خودی. سندش هم که حالا ایشالا میبینید همین، این آب جماده، وقتی بهش بگی خدا یا شیطان براش فرق میکنه. اون وقت خیال تأثیر نداره، گیاه تأثیر نداره، حیوان تأثیر نمیپذیره، خیلی فرق میکنه. خیلی فرق میکنه با هم دیگه. این افسانه است که کسی بکنه آره من مثلا این سبک زندگی رو دارم، هیچ تأثیر نداره، آدم خوبی هستم، نماز دارم میخونم، روزم میگیرم، ولی خب مثلا حالا خیلی کارهای دیگه، حالا ماهواره هم خونه هم باشه چه اشکال داره، جلسه امام حسین هم بریم چه اشکال داره، اصلا اینطوری نیست. خب این جماد اثر میپذیره، بخواد یا نخواد اثر میپذیره. حالا اگه بخواد چی؟ داستان خیلی فرق می‌کنه. یعنی اگه رفتیم سراغ موجود با شعور، اون چیزی که داره روش اثر میذاره رو دوست داشته باشه، داستان یه چیز دیگه در میاد، خیلی دیگه شدت پیدا میکنه، علاقه تبدیل میکنه انسان به محبوب هاش. این قاعده یادتون نره، علاقه انسان رو به محبوبهاش تبدیل میکنه. محسوساتی که مورد علاقت هست باید مشخص باشه چیا رو دوست داری، خیالها و چه نوع افکاری رو دوست داری. وقتی میری تو رخت خواب، چون انسان وقتی میره تو رخت خواب یا یه جای خلوت، خونه که کسی نیست، یا یه جای نشسته، یا تو اتومبیل تنهاست، یا یه جای تنهاست، ذهنش میره روی خیالاتی که علاقه داره بهش. تازه اگه آدم آرومی باشه، خوب باشه، میره سراغه. ولی خیلی وقتا ذهن میره سراغ جهنم‌های خودش، کینه ها، درگیری ها، دعواها، نفرت ها، حسادت ها، چشم و همچشمی ها، خود برتربینی ها، خود بزرگبینی ها، تکبر ها، میره روی اینها. ببین تو خلوت ذهنت و عقربه ذهنت سراغ چه نوع خیالاتی میره. موقع خوابیدن توی رخت خواب افکارت سراغ چه نوع خیالاتی میره. وقتی خلوت میکنی، خلوت ممکنه جمعی باشه، 5 تا 6 تا رفیق میخواید خلوت بکنید، چجوری خلوت میکنید، کجا میرید، چجوری خلوت میکنید، چی میگی تو حرفاتون، تو این خلوت چه نوع افکاری تولید میشه. تو مهمونیایی که با هم دارید، با معنوسا، رفقا، دوستا، جفتا با هم دیگه دارن، چه حرفای رد و بدل میشه، چیا گفته میشه، با لذت دوست داری چیو بگی، با لذت دوست داری چیو بشنوی. تمام اینها ساختار شخصیتی انسان رو شکل میده، تمامش. میشه قاعده که انسان مجموعه محبوبهاش هستش، مجموعه محبوبهاش، هر کس و هر چی رو دوست داشته باشه. حالا وقتی میایم توی ارتباطات انسانی، یعنی از حیوان میایم بالاتر، راجع موجود مختار داریم صحبت میکنیم، مثل جنها، مثل انسانها که موجودات مختار هستن، حتی حیوانات هم تا یه درجه اینجوری هستن، هر چی که دوست داشته باشی عاقبتت با اون خواهد شد. این قاعده اول چی شد؟ پیامبر فرمود من احب قوما حشر معهم، هر کس گروهی رو دوست داشته باشه با اونا محشور میشه. ببین تیپایی که تو دوست داری باهاشون کار کنی، تیپایی که دوست داری باهاشون زندگی بکنی، تیپایی که دوست داری باهاشون مسافرت بری، تیپایی که دوست داری باهاشون مهمونی بدی، اینا تیپایی که دوست داری باهاشون ازدواج بکنی، کاملا با اونا محشور میشی. یک کسی میگه شوهر خیلی خوبه، الهی داره، ازش خوشش نمیاد، بعد آرزوی شوهر غیر الهی داره، این بعدا با غیر الهی ها محشور میشه، نه با این شوهر. یه شوهر داره، یه همسر نورانی و الهی داره، آرزوی همسر غیر الهی رو داره، با اونا محشور میشه، نه با اینا. تو رفقات ببین کیو دوست داری رفیقات باشن. برای من وقتی نماز میخونید، اگر انسان از دل خودش، یعنی بخش فوق عقلانیش نماز بخونه، در سه گذشته توضیح دادم، نه بخش حیوانیش نماز بخونه، وقتی فوق عقلانی نماز میخونه میگه مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم، منو به راه اینا فقط هدایت کن، خدایا 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 من ازت میخوام راه اینا رو برم، خدای من از اینا جدا نشم، از انبیا، صدیقین، شهدا و صالحین، خدا ببین الان دارم چش تو چش دارم بهت میگم و من دوست ندارم راهی غیر از راه اینا رو برم، منو راه دیگری نبری ای خدا، اهدنا، تو منو هدایت کن من برم سراغ راه اینا. اگر راست بگی محال خدا هدایتت نکنه، محال خدا دست تو دست اینجور آدما نگذاره، محال خدا راهی رو باز نکنه که تو با انبیا، صدیقین، شهدا و صالحین رفیق نشی، حتما سر راهت میذاره. ولی یه موقع است داره میگه اهدنا الصراط المستقیم، اما شخصیتا سبک زندگی غیر این چهار گروه رو دوست داری، آدمهای غیر این چهار گروه رو دوست داری، آرزوی زندگی با آدمهای غیر از این چهار گروه رو داری، آرزوی معامله با غیره. تو معامله هم همینطوره دیگه، میگم اگه میخوای معامله کنید با کسی که نماز جماعت نمیخونه مستحب معامله نکنید. همونطوری می نوشت تو همین متن تحریر امام بردی، حدیث ها البته امام آورده توی تحریر، مستحب با کسی که نماز جماعت نمیخونه ازدواج نکنید، معامله نکنید، رفت آمد نکنید. رفت آمد تاثیرگذاره، اگر یه رفت آمدی بشه باید خیلی انسان حواسش باشه. بعد حالا تو بحث دوست توضیح میدم، تو بحث رفاقت و تأثیر دوست و رفیق و اینا تأثیر، الان فعلا میخوام ببینیم این حب چی کار میکنه. ولی مسئله که فعلا داریم کار میکنیم این هستش که حب باعث میشه چون هر کی دوست داشته باشی با همون گروه چی میشی؟ محشور میشی. دوست داشتنات مهمه ها، زندگی کردن مهم نیست. خیلی ها با پیغمبر زندگی کردن ولی تو جهنمی هستن. خیلی ها با ائمه زندگی کردن، تمام عمرشون رو با ائمه بودن اما جهنمی هستن. چون یه امام هادی نها کنید، یه پسر داره امام عسکری، یه پسر هم داره جعفر کذاب، همه چیشون هم مشترکه. زن لوط، زن نوح، نگاه کنید خدا بگه مجسمه کفر رو دوتا زن مثال میزنه. امزرب الله و مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط. مهم نیست با کی داری زندگی میکنی، علاقت کجاست. فضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون، مجسمه ایمان و زن فرعون مثال میده. با فرعون داره زندگی میکنه اما دلدادگیش جای دیگه است. عشقش اللهه که بگه رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه، خدای من تو رو دوست دارم، من دوست دارم تو بهش با تو باشم، یه خونه برام تو بهش بساز. از اولیاء خداست آسیه، با بدترین شوهر از اولیاء خداست. و زن نوح و زن لوط با بهترین شوهرها دشمن خدا هستن. خیلی هستن بچه آیت الله هستن، بچه نمیدونم مجتهد هستن، بچه مرجع تقلید هستن، امامزاده هستن، ولی اصلا هیچ سنخیتی با اینها ندارن. و خیلی هستن با آدمهای بدم دارن زندگی میکنن، باباش یه آدم فاجر و فاسقی هست، مادرش یه آدم فاجر و فاسقی هست، ولی خودش فوق العاده نورانی، خوب، عشقش جای دیگه است، دلش جای دیگه است، با اونی که دلش هست مشهور میشه. ببین اسلام چقدر سیستم تربیتیش ریاضی و دقیقه. دلت کجاست؟ تمام. دلت کجاست؟ امیرالمومنین علیه السلام داشت می جنگید، تو این برق شمشیرها که زده می شد، یه کسی به امیرالمومنین گفت جای داداشم خالیه. ازش گفت برای چی؟ داداشت گفت داداشم خیلی دوست داشت با ما باشه ولی نتونست بیاد خودشو برسون، حالا یا مریض بود یا عذری داشت، ولی خیلی دوست داشت تو رکاب شما بجنگه. حضرت فرمود داداش تو که هیچی، اگه تا قیامت کسایی بیان که واقعا حقیقتا دوست داشته باشن، آرزو میکردن که باش با ما بودن، با ما خواهند بود. دل، دل، دلت کجاست؟ گروهی از مردم شهرری رفتن خدمت امام صادق علیه السلام. حضرت فرمود که از کجا اومدید؟ گفتن آقا از شهرری اومدیم. حضرت فرمود که مرحبا به برادران قومی ما. گفتن نه آقا ما از شهر ری اومدیم. حضرت فرمود مرحبا به برادران قومی ما. یا گفتن بابا این مسکن مساجد نشد، حالا بذار یه بار دیگه بگیم آقا ما از شهر ری هستیم، از قوم نیومدیم. فرمود مرحبا برادران قومی ما. چرا؟ قوم مرکز چی بود اون موقع؟ مرکز تشیع بود. خود حضرت فرمود ما رسول خدا حرمی داره مدینه است، خدا حرمی داره مکه، رسول خدا حرمی داره مدینه، ما اهل بیت حرممون قومه، همه ما. و فرمود القوم، در دو قوم داریم، قوم اشعال محمد. آشیانه آل پیامبر قوم. حضرت میخواست بگه شما شهر ری هم باشید، چون دوستدار ما هستید، کجایی هستید؟ قومی هستید. و یه کسی تو قوم زندگی کنه که همونش الان خیلی تو قوم همیشه هم بودن، زندگی هم کردن، اما قومی نیستن. دلت کجاست؟ هوس کجا رو داری؟ آرزوی زندگی تو کجا رو داری؟ همون کاره هستی، قیمتت هم همونه. ما چقدر قومی داریم؟ آمریکایی، اسرائیلی هستن. و تو خود اسرائیل من خبر دارم، تو خود اسرائیل، تو خود آمریکا کسایی داریم که قومی هن، تو اروپا کسایی داریم که قومی هن، با اهل بیت هم محشور میشن. مهم این است که عشقت کجاست، دلت کجاست، دلدادگیت، هوسات کجاست. این که نماز هم میخونیم، حج هم میریم، کربلا هم میریم، مشهد هم میریم، اگه این کربلا و حج و مشهد منجر به دلدادگی های چگونه میشه؟ میریزه تو دلت یا نمیریزه؟ وقتی بخش حیوانی نماز میخونه تشکیل عشق داده نمیشه، مثل یه جنینی هست خارج از رحم بسته میشه نطفه، فایده نداره، سخت میشه. وقتی که بخش حیوانی عبادت میکنه، یعنی شما خانوم و آقا رو میبری مسجد، حرم، مکه، کربلا، نمیدونم میبریش به زور این ورانور میشونیش، با که دلت هم تو اون مجلس نیست، با اون کارا نیست، حیوانه داره ناراحته، دوست هم داره زود فرار کنه بره. ولی اگه این بخش بره، بخش فوق عقل، بخش انسانی بره، جفت خودش رو بگیره، وقتی میشینه یه جا داره غذا رو میخوره، مثل اون جنیش که مثل بخش حیوانی که نشسته چلو کباب میخوره، جوجه میخوره، بهترین غذاها رو میخوره، ها چه لذت میبره. چون بخش حیوانی با زوج خودش، با جفت خودش خلوت میکنه، اوج لذت رو میبره. چطور بخش عقلانی میشینه سر کلاس، مطالعه، درس، ریاضی، فیزیک، شیمی، جبر، مثلثات، نمیدونم هیئت، نجوم میخونه، خیلی لذت میبره، چون داره عقل فعال میشه دیگه، داره غذا خودش رو میخوره. بخش فوق عقلانی هم وقتی میشینه با زوج خودش، همش کیف و همش لذت و همش می و همش مطرب و همش صفا و همش شرابه. فهمون در قرآن دیگه، فهمون قرآن شراب مؤمنه. مؤمن مال کدوم بخشه؟ بخش فوق عقلانیه. قرآن شراب بخش حیوانی نیست. یه کسی با بخش گوش حیوانیش میشینه به عنوان یه خانم یا آقا قرآن گوش میکنه، حوصله سر میره. وقتی هم قرآن میخونه اینجوری داره قرآن رو میخونه، بعد اینجوری میخونه، هشت صفحه مونده لابسته چیکاره چیکاره، بعدی صفحه دیگه بوده، داره میخونه خوابش میبره، اصلا داره میخونه خوابش میبره، دا کامل میخونه، هی ورق میزنه که تموم شد، دانلود دارم میخونم، میگونه که تموم شد، حرم میره زود به خانمش میگه 20 دقیقه دیگه بیرون باشه، نیم ساعت خوبه دیگه، حالا چون تو نمیدونم فلانی، نیم ساعت دیگه بیای بیرون. ولی میرن رستوران میبینی فقط 40 دقیقه صف غذا هستن، اصلا ناراحت وقتشون نیستن، 40 دقیقه نشستن که غذا بیارن، بعدم یه 40 دقیقه غذا میخورن. یه دونه رستوران رفتن اومدشون 3-4 ساعت طول میکشه، اصلا نگران وقت و زمان و اینا نیستن. ولی وقتی میرن تو حرم دائما نگران وقتن، زمان، ساعت، انگار نه انگار پیش باباش نشسته، پیش خانواده آسمانیش هست، اصلا ناراحته، انگار اینجا میخ داره، اینجا دارن جونشو دارن فشار میدن، داره جونش در میاد. چون بخش حیوانه میبری پیش امام رضا، اونم حرفی با امام رضا نداره، نهایتا ای به امام رضا ای الهی آقا قربونت برم، الهی آقا فدات شم، یه شوهر بده به زری، یه زن بده به محمد، این چه که مارم پاس کن آقا، اینم شفا بده، هیچ چی تموم شد، یعنی باز همون بخش حیوانی داره حرف میزنه، اصلا با امام حرفی نداره. شما رو جامع کبیره بخون ببین اصلا حرفی از هیچ کدوم از این چهار بخش نیست، همش بخشه این داره هر. برای همین همه نمیتونن جامعه کبیره تو حرم بخونن، بخونن حوصله‌شون سر میره. زیارت عاشورا بخش فوق عقلانی اگه بخونه یه چیزه، بخش خانومه بخونه، آقای بخونه یه چیزی که در میاد. قرآنش هم همینطور. برای همین تو سیستم‌های تربیتی ما واقعا تجدید نظر کنیم. بحثا تو مهندسی فرهنگی من مفصل گفتم، کسایی که میخوان کار تربیتی فرهنگی کنن باید به این مسئله کار کنن، که ما به جای اینکه بیایم هی به جوانامون بگیم آی برو، به جوان وقتی داری میگی به کدوم بخشش داری خطاب میکنی؟ یا خانومیش یا آقایش یا دختریش؟ یا اول بهش بفهمون آدمه، وقتی فهمید آدم و خودش میگه با لذت دنبال کارش. وقتی ما میگیم چرا نمیگم، هر چی میگم نماز نمیخونه، هر چی میگم نه روزه نمیگیره، هر چی میگم حجاب رعایت نمیکنه، چون این بنده خدا اون بخش خودش رو فقط به رسمیت میشناسه، میگه برای چی برام من این کارو بکنم؟ احساس زندان میکنه، احساس فشار میکنه، احساس ناآرامی میکنه، احساس میکنه تو زندانه. ولی وقتی کسی فهمید آدمه، حجاب براش آزادیه، نماز براش عیش و نوشه، قرآن براش شرابه، روزه براش خلوت با خداست، میفهم ازش لذت میبره، کاملا لذت میبره ازش. پس این قاعده یادم نره، ما عاقبتمون به کجا ختم میشه؟ میگه نگاه کن الان عاشق کیا و چیا هستی؟ اون شکل و شکل میده، عاقبتت هم معلوم میشه کاملا روشن. بریم سراغ روایت بعدی. من احب قوما على اعمالهم حشر يوم القيامه في زمرتهم. فحوسبه به حسابهم و ان لم يعمل اعمالهم. الله اکبر، الله اکبر. بازم از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. هر کس هر گروهی رو به خاطر عملکردهاش دوست داشته باشه، سبک زندگی یه گروهی رو دوست داشته باشه، فرق نمیکنه، هر کی اعمال یه گروه رو دوست داشته باشه. هر چی باشه، خوب یا بد، یه گروهی رو میشناسی، یه جامعه رو میشناسی، چند نفر رو میشناسی، یه کارایی میکنن، از کاراشون متنفری یا از کاراشون لذت میبری، خوب یا بد، دارن گناه میکنن، معصیت میکنن، عیاشی دارن، فساد دارن، هم یه گروه تشکیل شدن، دارن نمیدونم قرتی بازی میکنن، کارهای فساد میکنن، خوش به حالش، ای کاش من تو اینا باشم، کاش که بابای منم اجازه میداد، کاش که مامان منم اجازه میداد، کاش که منم همین علاقه، یا نه یه کار خیلی قشنگی داره میکنه، حسرت میگیردت، میگه ببین من الان گرفتارم، کاش که منم تو اینا میتونستم از این کارهای قشنگ انجام بدم. حضرت میفرماد هر کس گروهی رو دوست داشته باشه به خاطر عملکردشون، حشر یوم القیامت فی زمرتهم، تو همون گروه محشور میشه روز قیامت. دقت کنید قاعده رو، فحوسب به حسابهم، با حساب همون گروه محاسبش میکنه، میگه تو عضو این گروه هستی، میگه خدای من این کارا نکردم، خدای من اصلا از این ظلما نکردم، از این جنایت نکردم، چرا تو همه عشق داشتی به این گروه و کاراشون، شریک هستی توشون، شریک هستی تو کاراشون، خوب یا بد. و ان لم يعمل اعمالهم، هرچند اون عمل اونا رو انجام نداده ها، اون فسق و فجورای اونا رو انجام نداده، ولی دلش با اونا بوده، دوست داشته، اگه میشد میکرد این کارو. اگه میشد این کارا رو میکرد. برای همین کسایی که فضاهاشون عوض میشه، یعنی از یه محیط میرن توی یه محیط دیگه، محدودیت‌های محیطی رو که ندارم، این همون کاری که بقیه میکنم میکنم. همین پاش از این تهران میره کیش، میره شمال، میره دبی، میره ترکیه، میره، اصلا زندگیش عوض شد. تو همونی، نه این صورت‌هایی که به خودت بسته بودی اینجا، تو شخصیتاً اونی. من یه گروهی چند ماه گذشته داشتم، از دانشجو اومده بودن، از ترکیه حدود 40 نفر اومده بودن، رفته بودیم باشون دوره‌ای داشتیم، اومدن مؤسسه، اومدن یه نهاری هم خدمتشون بودیم، اکثرشون گریه میکردن، میگفتن که ما اونجا احساس میکنیم تو زندانیم. چند تاشون اومدن گفتن تو رو خدا نمیشه یه شرایطی فراهم شما بیم تو ایران زندگی کنیم. ما رو تقریبا 122 تا کشور اگه اشتباه نکنم، بیشتر اشتباه کرد، حداقلش رو یقینه 122 تا کشور ما جمعیت زیادی داریم، هزاران نفر که فقط به عشق دین، به عشق معرفت، به عشق اهل بیت اومدن تو ایران، دارن زندگی میکنن، درس میخونن، کار میکنن، زندگی میکنن به عشق. یکی از شما آرزوش چیز دیگه ایه. این بحث قومی بودن و غیر قومی بودنه، اون تو ترکیه است ولی قیامت می نویسن قومی برای این، اون یکی تو اروپا است، تو آمریکا است ولی می نویسن قومی. و کسایی هم که تو همینجا هستن و تو مشهدن و تو قم هستن و توی نمیدونم کربلا هستن و تو مکه و مدینه، اما آمریکایی پاشون می نویسن، کاملا آمریکایی هستن، کاملا غربی هستن، کاملا جهنمی هستن، کاملا اسرائیلی هستن، چون علاقه شرطه. دقت کنین، عشق و علاقت قیمت تو رو مشخص میکنه. اگر رو علاقه خودت نگاه کن، ببین علاقه ها چجوریه، پس سرمایه گذاری گروش بکن. چرا این قاعده رو میگه؟ چون گاهی وقتا انسان قیمت خودشو میدونه، الانم میدونه من قیمتم فوق عقله، ولی ببینی علاقه حرامی داره هی تو دلش ولول میکنه، هی انگولکش میکنه، یه انگیزه هی داره اذیتش میکنه. خب پس یقشو بگیر دیگه، یه جا زیادی خورده، یه جا زیادی خورده، حالا هی میکشدت به یه سمتی میخوای بری یا خیلی دلداده ی آسمان و غیبی، ولی یه سری علاقه ها هستش که هی دست و پاتو بسته. پس باید روش کار کنی. اگه اینجوری هست باید رو سنخیت های خودت کار کنی تا مبدأ میلت عوض شه. تا مبدأ میل انسان عوض نشه، تلاش های انسان تو خطر قرار میگیره. یعنی انسان هر لحظه ممکن نابود بشه. اول مبدأ میلتو عوض کن. پس اگه میبینی یه علاقه های جهنمی هم داری و که گاهی وقتا هی انگولکت میکنه، اذیتت میکنه، میکشدت این طرف اون طرف، یه دفعه زنجیرش کردی ولی زنجیر پاره میکنه، باید کنترل بشه. باید خوراکش رو کم کنی تا تضعیف بشه. ببین چه چیزایی باعث شده که این بخش تو یاقی بشه با اینکه دوست نداری. چه چیزایی باعث شده که هوس‌های این گونه یا آرزوهای این گونه اومده سراغت؟ یه جایی کار داره میلنگه، برو درستش کن. اونجا باید بری پیش کارشناس درست بکنی. ما فقط چشمون و گوشمون و قلبمون و مغزمون نیست که باید پیش کارشناس بریم. باید دقیقاً بری به یه کارشناس، اگه خودت میشناسی بگی، اگه نمیشناسی اون میشناسه که تو کجات الان زیاده روی کرده. کجای کار داره اذیتت میکنه؟ بخش خیالته، فوق عقلته؟ گاهی وقتا یه کارشناس معنوی یه دستور غذایی، همین غذای معمولی میده به یه نفر، حالش خوب میشه. همین رژیم غذاییش عوض بشه خوب میشه. گاهی وقتا نه، باید تغذیه های خیالی، وهمی، عقلی و فوق عقلی بکنه تا به آرامش برسه، تا به شادی برسه. علامت چیه؟ علامت تعادل دو تاست تو قرآن گفتیم، شادی و چی؟ آرامش. اگه کسی شاده، آدم شادیه، آدم آرامیه، از زندگیش، از بابا ننش، از مردم لذت میبره، همه رو دوست داره، این معلوم آدم خوبیه. پیامبر فرمود هر چقدر این بخش فعالتر شه، انسان مهربونتر میشه روز به روز. انسان روز به روز مهربونتر میشه. حتی کسایی که باش بدنم دوست داره، بهش بدی میکنن، توان پیدا میکنه به اونا خوبی بکنه. هیچ کس برای زیر سوال نیست، به کسی بدبین نیست، حسادت کسی رو تو دل نداره، کینه کسی رو تو دل نداره، خود برتربین نیست، تکبر نداره. یه آدم راحت، شاد، آرام، نه با آدما و حتی بدا، بلکه با حیوانات، با گیاهان، با اشیا در صلح، از همشون لذت میبره. اگه یکی که با خانواده آسمانیش پیوند برقرار کنه، شادی، قدرت، آرامش، نشاط تو وجودش میاد. دیگه نه رقابتی با کسی داره، نه چشم و همچشمی داره، نه تکبر داره، نه خود برتربینی داره، نه حسادت داره، نه بد اخلاقی داره. آزاده، آزاده. چرا؟ چون عیش و نوش های بالاتر داره، دلخوشی ها، عشق ها، معشوق ها و انگیزه های برتر داره. عشق های چهارگانه پایینی اذیتش نمیتونه بکنه، نمیتونن بکشن ببرنش، چون یه چیز خیلی بالاتر داره، دلدادگی های بالاتر داره، مشغله های فوق عقلانی داره، اصلا این بخش ها نمیتونن سرش رو کلا بذارن. دلدادگی های بالاتر، معشوق های بالاتر، انگیزه های بالاتر اوجی داره دیگه. اصلا این پایینی ها کاملا کنترل شده تو هستی. میخواد درس بخونه، کنترل شده درس میخونه. بخشای حیوانیش هم همه کنترل شده است. کار، شوق، کار اجتماعی، کار سیاسی، کار هنری، کار فرهنگی، کار اجتماعی، هر کاری که انجام میده کاملا تو مشت بخش چیه؟ بخش فوق عقلانیش هست. با اذن اونجا انجام میده، یعنی با اذن خانواده آسمانیش. محال یه کسی دست به کاری بزنه از مادرش فاطمه زهرا اجازه نداشته باشه، از باباش امیرالمومنین اجازه نداشته باشه، از باباش امام زمان اجازه نگیره. یعنی اگه میخواد بره، مثل یه زن شوهرداره که وقتی میخواد بره خونه باباش، خونه نمیدونم داداشش، خونه خواهرش، میخواد بره مهمونی، میخواد بره هر جا، همه چیزشو با همسرش تنظیم میکنه، با جفت خودش و زوج خودش باید تنظیم کنه و با بچه‌هاش، با خونه‌اش. که این مرکز اصله. خب حالا اگه من بخوام هر جا برم، من تعلق به اینجا دارم و تعلق به این آدم دارم. مردم همینطور، تعلق به این خانواده دارم. هر جا میخوام برم دوباره برگردم اینجا. با تناسب مصلحت خانواده‌ام ارتباطاتمو تنظیم میکنم. یه کسی که عضو خانواده محمد و آل محمد هست، همه انتخاباش، ارتباطاش، خوش اومدناش، بد اومدناش، لذتاش، همش با خانواده خودش تنظیم میکنه. گفتم خدا میگه اگه منو دوست دارید متدین باشید، تبعیت بکنید، یعنی به عشق من، با من تنظیم کنید دینداریتون. عاشق خدا هستم، این سبک رو انتخاب کردم که به عشق برسم. دوستش داشتم، میخواستم برم به خودش برسم، این سبک زندگی رو انتخاب کردم، چون بدون این سبک به معشوق نمیرسم. معشوق آدرس داره دیگه، میخوام بهش برسم، میخوام شبیهشم. اون اینجوری منو دوست داره، منم همینجوری زندگی میکنم. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. در زیارت عاشورا بخش حیوانی زیارت عاشورا میخونه، وقتی میگه اسال الله یا ابا عبدالله، اسال الله ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره، من با شما تو هم دنیا دوست دارم باشم، هم آخرت، نه فقط آخرت بلکه کجا، هم دنیا هم. بخش حیوانی وقتی میخونه لذتی نمیبره، ولی وقتی بخش فوق عقلانی میخونه قند تو دلش آب میشه. این جمله رو داره به امام حسین میگه، آقا من میخوام با شما باشم، هم دنیا هم آخرت. امام حسین میگه خوش اومده، ما هم هست، ما هم دوست داریم تو با ما باشی، هم دنیا هم آخرت، ما چه بیشتر دوست داریم. یا هر دلدادگی که به امام حسین میکنی تو این زیارت عاشورا، حضرت میگه ما بیشتر دوست هم داری، یا میگه ما بیشتر. لیلی از مجنون بسی مجنون تر است، ما بیشتر دوست داریم. اصلا چون دوست داریم اومدی الان داری اینو میخوای از ما، چون دوست داشتیم گفتی بیام این حرفا رو با ما بزن، ما هم بگیم چشم بیا. ولی راست میگی یا نه؟ و ثبت لی قدم صدق، راست بگو. وقتی بخش حیوانی میخونه داره به امام حسین میگه میخوام دنیا و آخرت با شما باشم، میخوام مقام شما برسم، میخوام چنین باشم، همش هیچ کم اصلا انگیزه ایجاد نمیشه. 40 سال زیارت عاشورا داره میخونه، میگه اسال الله ان یرزقنی طلب سارک، ان یرزقنی طلب ساری. دو تا انتقام میخوام بگم، انتقام تو ای امام حسین، انتقام خودم. 1100 سال دارن زیارت عاشورا مردم میخونن، بیشتر. حسین زمان ما هنوز آواره است، طرد شده است، تنها و یگانه است، غریب آقا امام زمان. زیارت عاشورا خونه اگه راست میگفتن الان 1180 سال امام زمان آواره نبود، چون زیارت عاشورا خون نداریم ما، کم داریم زیارت عاشورا خون. اگه که زیارت عاشورا بخونه امام زمان ریار داره، همه نجاتش میدن. یک کسی یه بار زیارت عاشورا رو بخونه از اول تا آخر، راست بگه ها، وقت داره میخونه قلبش بگه دارم راست میگم، ببین امام حسین دارم راست میگم، یه بار زیارت عاشورا رو موفق شه از اول تا آخر بخونه، با امام زمان مشهور میشه، هم درجه امیرالمومنین مشهور میشه. خودشون فرمودن اگر یک کسی منتظر واقعی باشه با ما و هم درجه ماست. عشق، دلدادگی برای عضویت در کدوم گروه، برای مشهور شدن با کیا، برای زندگی کردن با کیا، اینا تغییر میکنه تکلیف تو رو. ببین عشق چی کار میکنه، میگه شما اگه توی گروهی که اصلا کاراشون رو انجام ندید ولی دوستشون داری، خدا ثوابش رو به شما میده. الان انقدر خانم ها دارن، پیرزن ها، پیرمرد ها هستن که هیچ کدوم عبادت ها نمیتونن انجام بدن، اعتکاف نمیتونه بره، مکه نمیتونه بره، امام رضا نمیتونه بره، کربلا نمیتونه بره، عاشق پیاده روی اربعینه ولی نمیتونه بره. خدا میگه من بندم رو انقدر ضعیف نیافریدم که ثوابش مربوط به این باشه پاشه بره بیرون 90 کیلومتر 400 کیلومتر راهپیمایی کنه. من میدونم این بندم راست میگه، یعنی اگه سالم بود حتما میرفت، حالا که نمیتونه بره فرشته ها در روایت داریم به فرشته میگه فرشته بیشتر از ثواب کسایی براش بنویسید که رفتن، بیشتر بهش بدید، چون دوست داشت واقعا. ببین با نیت آدم چه کارهایی که نمیتونه بکنه. نیت نگو الان من مریضم نمیتونم، الان محرومم نمیتونم، قصم به این هستش که این کارها رو نمیتونم انجام بدم،
خدا بیا اصلا همین قصت قشنگه، همین قصت بهت قیمت میده. قیمتای آدما تو بس گفتیم، یکی از شادی هاشون خیلی مشخص آدم به چیا شاد میشه، با چیا غمگین میشه. یکی قصه هاشون، قصه ها خیلی مهمه، قصه های آدم خیلی قیمت میده به آدم، کما اینکه خیلی آدمو به لجن میکشه و به سقوط میکشونه. بس میشه تو بچی قصه میخوری، از چی عصبانی میشی، از چی شاد میشی، با چی آرامش داری، با چی عصبانی میشی، قیمت تو مشخص کن.
پس خوش به حالتون، خوش به حالمون که اگه ما عاشق اهل بیت باشیم بگیم یا لیتنی کنتو معکم فافوز فوزن، از ای کاش من که اولا بودم. اصلا دیگه ناراحت نباش، اگه یه بار دلت بگه ای کاش که اولا بودم و راست بگی خیلی خوش به حالت. ای کاش من 8 سال دفاع مقدس بودم، ای کاش من میرفتم رومین، ای کاش من کشته شده بودم. اصلا دیگه مهم نیست بعدش. کمن حضرت در فرمان، کسی که منتظر واقعی امام زمان، منتظر این عملیاتیه، چون پیامبر فرمود افضل الاعمال انتظار الفرج، فانتظار عمله، انتظار عملیه. شما وقتی کسی دوست داره منتظرشی تیم میشید همجید تو خونه همجوری بشینه که الان داره میاد، میخواد بیاد، برو خونه رو آب و جاری کن، فضای آبی بیرون از خونه بریز، خونه رو تمیز کن، خودتو آماده کن. این یعنی عمل، یعنی انتظار، انتظار عملیاتیه. انتظار اینجوری نیست بشینیم تا بیاد. امام زمان میخوای بیاد؟ سبک زندگیت مهدوی هست یا نه؟ ازدواج، تشکیل نطفه، تربیت فرزند، دیدنیهات، شنیدنیهات، شغل، درآمدت مهدویه؟ پس کمن کان فی فستات المهدی علیه السلام، این آدم مثل کسی است که تو چادر امام زمانه. هیچ فرق نمیکنه. از فهم دیگه فرقی نمیکنه که تو با چه مرگی بمیری. من طلب شهادت به صدق نیمات شهیدن ولو کان علی فراش. امام باقر علیه السلام فرمود کسی که واقعا شهادت رو بخواد به صدق نیه، نیت صادقانه، راست، یعنی اگه میتونست میرفت میشد، یعنی همین الان بگم بدو برو میره. مات شهیدن ولو کان علی فراشه، تو رخت خوابم ببینه دیگه این شهیده، چون قبل از این که به شهادت خارجی برسه در درون خودش شهید شده. این تو درون خودش جونشو داده، قبلا جونشو داده، تمومه. من الان همین الان بهم بگن، همین الان بهم بگن میرم، پس تمومه. خدا با این کار داره. این که حالا جبهه‌ای باشه، عملیاتی باشه، تو توانشو داشته باشی بری. خانم‌ها خب نمیتونن جهاد کنن، جهاد ازشون برداشته شده، ولی شهید نمیتونن باشن. چرا اینقدر خانم‌ها هستن تو خونه‌شون هستن، با ماشین تصادف میکنن، مریض میشن، ولی همه فردای قیامت با شهدا مشهور میشن، در مقام شهدا مشهور میشن، چون صدق نیت داره این خانم، یعنی نوبتش بشه این کارو میکنه واقعا. کما شما در دوران دفاع مقدس، زمان پیغمبر، در زمان دوران دفاع مقدس دیدیم چقدر بانوان بودن. کربلا ما دیدیم چقدر بانوان اومدن اونجا، راست هم میگفتن، این اگه واقعا میشد میجنگیدن. خب اینا شهید نمیشن؟ یعنی اینا به مرد خدا شهادت داده؟ نه، برای اونا هم گذاشت. نیت، محبت، عشق، دلت کجاست؟ همون جایی. حواسات چجوریه؟ همون قیمتی داری. بخونم براتون بازم، یه صلوات خط بفرمایید. از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام به محضر مقدسشون که شاهد و ناظر ماست یه صلوات بلند خط بفرمایید. خذ من صالح العمل و خال الخير خليل فان للمرء ما اكتسب و هو في الاخره مع من احب. از شخص درستکار، شخصی که کردارش، زندگیش، سبک زندگیش درسته، از اون درس بگیر، از اون بیاموز. و خال الخیر خلیلن، با بهترین دوستان دوستی کن. آدم خیلی با بده که دوستای خوب نداشته باشه. باید بگرده دوست خوب پیدا بکنه، نه یکی. فهمید؟ هر چقدر دوست پیدا کنید به نفعتونه، هر چی بیشتر دوستای خوب بهتر. چرا؟ حالا بعدا میخونیم روایتشو. چون فهمید هر دوستی روز قیامت مقام شفاعت داره. وقتی تو دوستای زیاد داری، شفیع هم چی داری قیامت؟ خیلی شفیع داری. یک کسی که میاد طرح رفاقت با انبیا میریزه از الان، اون سلام هایتون نره ها تو قرب دادم. یک کسی که میشینه هر روز به انبیا چند دقیقه خلوت میکنه، خیلی کار داره میکنه، خیلی داره شفیع پیدا میکنه. صدیقی، شهدا، صالحی، آقا با این شهدا رفیق شید به خدا، با این شهدا دوست شید، با همشون، هر کدام چند تاشون هم ویژه دوست داشته باشید، انتخابشون کنید، ببین چی کار میکنم با شما تو همین دنیا ها، آخرت یه بی بماند همین دنیا دوست داشته باشید. اینا الان شما میدید چقدر آسمون مایله با شما رفیق شه. میدونی آسمانی ها چون علاقه شون به شما بیشتر از خودتون هست، خیلی دوست دارن با شما ها دوست شن، به شرطی که شما وقت دوست. ما وقت نداریم دوست شیم با آسمان، نه که آدم های بدی باشیم. ما سر خودمون رو بی خود خیلی شلوغ کردیم. وقت آخرت رو نداریم، وقت اهل بیت رو نداریم، وقت خانواده آسمان رو نداریم، وقت امام زمان نداریم. ما بلوله اونا خیلی دوست دارن با ما رفیق شن و بیان. حالا انشالله برسیم به اردوی فکر، قراره انشالله حالا ببینم کی بتونیم مقدماتش فراهم کنیم، اونجا توضیح میدم. شما غیب همین جوری محاصره کرده انسان رو. یه گاهی وقتا یه فرشته، یه امام، یه پیغمبر، یه شهید، یه ولی خدا 6 ماه دوست داره بیاد تو خواب، لااقل تو خواب با طرف بزنه. تو بیداری که اصلا وقت نداری، تو حوصله نداری، آماده نیستی. میگه حالا بذار بخوا. این وقتی میخوابه یه مقدار ذهنش آرومه دیگه از این مشغله ها و شیاطینی که اطرافش هستن، با رفقا و دوستان و شراطین و دیدنی ها، شنیدنی هایی که اطرافش هستن خارجه. برم تو خواب یه نازش کنم، یه نوازش کنم، یه رفاقتی کنم، یه دوستی با هم برقرار کنیم، یا صفایی کنیم. میاد تو خواب میبینه او تو این خواب پر از شیاطین و از قاس و احلام و افکار خراب، راه نیست اصلا بیاد تو. که به زور گاهی وقتا یه ولی خدایی، یه شهیدی، یه امامی، یه عالمی، به زور وسط یه مش قول میاد تو خواب آدم. دیدید؟ وقتی میاد تو خواب، بعد میبینید، بعد میگه که آره من فلان چیزو خواب دیدم، ولی وسطش یه دفعه خوابم رفت یه جای دیگه، اصلا قاطی شد، دیدم یه دفعه یه جای دیگه هست. بلکه به زور اومده و یه دست یه جوری تکون داد، با این لاماها ما هم هستیم. بعد شما شلوغ بیچاره هولش داد، پرتش کرد علاقه برو بیرون. میبینم دوباره اون افکار عجیب غریب خوابا میاد، میگه آره خواب قشنگ دیدم، یه صحنه است مثلا یادم یه چیزی شد، ولی یادم نیست الان. فقط یادم امام حسین بود، نمیدونم حضرت زهرا بود، پیغمبر بود، شهید بود، کی بود، ولی یادم رفته. یاد رفته یعنی شلوغی تو، یعنی زدن بیرونش کردن، به زور اومده تو یه سری به تو بزنه، تو وقت نداشتی ببینی، شلوغی همش. یه تو این معاملاتی، تو کاری، تو خونه ای، تو نمیدونم چی، تو چی، همه افکار، یه کینه، یه نفرت، یه دعوا، یه درگیری، همش دعوا، اینجوری درسی، کاری، کنکوری، امتحانی، همش درگیری. با میگه نگاه کن، من 6 ماه منتظر بودم برم اینو یه ماچش کنم، یه دستی به سر گوشش بکشم، یه نوازشی، رفتیم زدن پرتمون کردن این طرف اون طرف. نمیتونه بیاد چون ذهن تو توجه جذب میکنه. یعنی تو وقت الان وقتی ما باریم با خدا داریم میگیم یا که حواسمون جای دیگه است، با خدا، خدا چیکار کنه با ما؟ شما یه نفر روبروت نشسته اینوری نگاه کنی، باش با یه کسی دیگه حرف بزنی، نه با موبایلت داره با اون حرف بزن دیگه، ارتباط برقرار نتونی با موبایل حرف میزدی، با این دیگه، این دیگه تموم شد رفت. نمیتونه خدا چیزی به شما بده که شما ظرفتو بردی جای دیگه، کسی دیگه داره میریزه تو این ظرف، ارتباط برقرار نیست. آقا ظرف چیه؟ دلته، توجهته، دلتو، توجهتو میریزن یا نمیریزن. من بعضی از عزیزان همیا میگن آره من این سیدیو گوش کردم، اون نوارو گوش کردم، این کتابو خوندم، اینو کار کردم، اون کار کردم، ولی بعد میبینی مثلا چیزی از توش در نمیاد. این هم آدم 9 سال پیش و 10 سال پیشه که سر کلاس اومده. چرا؟
چون وقت نداره. اینا رو الان میشنوه ولی وقت نداره بره کارش بکنه. تمرکز نداره. مشغله‌اش خیلی زیاده.
پس تو عزیزم دیگه مشکل علمی ندارید. 5 سال، 6 سال، 2 سال، 3 سال داری میای سر کلاس. مسئله این است تو وقت نداری، تمرکز نداری. به جای اینکه بخوای این کارو بکنی، برو یه ذره وقت تو کم کن، کارای دیگه تو با تمرکز ارتباط برقرار کن. کسی که تمرکز روی نماز نداشته باشه، حضور قلب نداشته باشه، تو زیارت تمرکز نداشته باشه، تو ذکر تمرکز نداشته باشه، پس از غیب ارتباطی نداره با غیب، این اصلا دریافتی نمیکنه.
تمرکز تو بالا ببر، ببین چقدر اون یه سال به اندازه 20 سال اثر داره. بی تمرکز برو، حالا 20 سال هم بیا سر کلاس بشین، هیچ فرقی نمیکنه، هیچ فایده ای نداره. اومدن هم هیچ فایده، فقط همین یه مستمعی بیا بشین بشین. وقتی قرار تو بعدش تمرینی، تمرکزی، خلوتی، چیزی نداشته باشی، اتفاق نمیفته. همین فقط عادتی اومدی نشستی سر کلاس، یا این کلاس یا هر کلاسی فرق نمیکنه. عادتی مطالعه کردی، اثری نمیذاره. تا کسی تصمیم به شدن نداشته باشه، 20 سال هم سر این کلاس رو بیاد، برای همینه من گفتم شاگرد ندارم، بارها اعلام کردم من شاگرد ندارم، چون شاگردی خیلی کار میبره، شاگردی خیلی حرفه. کلاس آزاد عمومی، اینجا همه مستمع میشنن، میشنن مستمع هستن. یک کسی بخواد شاگرد باشه باید بتونه مسیر رو چیکار کنه، براش وقت بذاره، بره تا به اون نتایجی که دوست داره برسه، چی میخواد برسه. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهر. پنج مرتبه آیه امن یجیب رو میخونیم جهت رفع اضطرار از وجود مقدس آقا امام زمان، رفع اضطرار از شیعیان، مسلمین و مستضعفین عالم، برطرف شدن موانع ظهورش، سلامتی رهبرمون، نابودی دشمنانمون، حل مشکلات کشورمون، مشکلات خودمون، شفای مریضان به خصوص مریضان منظور، رفع حوائج حاجتمندان، با همدیگه دعا میکنیم و شادی همه اموات رو یاد کنید، امواتتون، مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، بدوارثان و بیوارثان، با همدیگه دعا میکنیم، با حضور قلب دعا میکنیم، با اضطرار دعا میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 هدیه محضر مقدسشون، سلامتیشون، تعجیل در فرجشون، خوشنودیشون از همه ما، و اینکه انشاءالله همه ما مشمول دعاهای ویژه حضرت باشیم. صلوات بلند خط بفرمایید.